انقلاب اسلامی تسلیت میگویم. این سردار دلیر و شجاع که از همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، در کسوت مستشاری محور مقاومت اسلامی در حراست از حرم اهل بیت در سوریه و در راه پاسداری از آرمانهای والای اسلامی به شهادت نائل آمد و نامی ماندگار از خود به جای گذاشت. ایشون در پایان تأکید کردند بی تردید این اقدام نشانه دیگری از سرخوردگی، عجز و ناتوانی رژیم قاسم صهیونیستی در منطقه است و قطعا تاوان این جنایت را خواهد داد. صبح شما بخیر باشه. روز گذشته و روزهای گذشته درباره مدیریت مصرف آب با کارشناسان، با اساتید اهل فن و خبره صحبت کردیم. مثال و مصداقی هم درباره دریاچه ارومیه شد، برداشت‌های بی‌رویه‌ای که تو این حوزه انجام میشه، برداشت‌های زیرزمینی که برای کشاورزی انجام میشه، مجاز و غیر مجاز، اینها همه در مدیریت مصرف آب در کلان مطرح هست و زیر ذره بین هست. میخواییم ببینیم که برای همین موضوع چه تدابیری اندیشیده شده. در خبرها این عنوان براش اطلاق شده که برداشت از چاهای کشاورزی زیر ذره بین کنترهای برقی. درباره کم و کیف چند و چون این موضوع میخواییم با دو میهمان ارجمند هم صحبت بشیم. در حال حاضر جناب آقای مهندس عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، روی خط ارتباطی هستن. آقای بزرگزاده سلام.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. یکی از راه‌هایی که طبعاً متصور هستیم انتظار میره بحث کنترل برداشت آب از منابع زیرزمینیمون هست. درباره این خبر که نوشته شده برداشت از چاهای زیرزمینی زیر ذره بین کنترل‌های برقی هستن، بفرمایید که این موضوع چقدر میتونه به مدیریت مصرف کمک کنه، یا اینکه اصالتاً قرار نیست به مدیریت مصرف کمک کنه، قرار هست جلوی این برداشت‌ها گرفته بشه؟
خدمت، هر دو هست. هم باید به مدیریت مصرف کمک میکنه و هم جلوی برداشت‌های غیر مجاز گرفته میشه. شما و شنوندگان محترم حتما مستحضرند که به حال اقلیم ایران به گونه ایست که بیش از نیمی از منبع تأمین کننده آب کشور در شهرهای مختلف، به ویژه در فلات مرکزی، جایی که ما رودخونه کمتر داریم، ما اون جایی که رشته‌های البرز و زاگرس رو داریم، خب آب سطحی بهتری داریم و رودخونه ها اونجا جاری هستند، ولی در مناطق دیگه ای از کشور که حال بارش کمتر هست و ارتفاعات هم پست‌تر، اونجا بیشتر منبع آب زیرزمینی حاکمه و در مجموع بیش از نیمی از منابع آبی ما از منابع آب زیرزمینی که بسیار ارزشمند هستند برای ما استفاده میشه و متاسفانه به دلیل بارگذاری های فراوانی که در گذشته انجام شده، میزان برداشت از اون مقداری که احیا میشه توسط بارش در سالانه که ما بهش میگیم تجدید پذیر، یعنی قابل در واقع بازیافت هست، از اون مقدار بیشتره و ما نگران در واقع استفاده بیش از اندازه از این منابع هستیم و مدام در این سالها به حال افت سطح آب زیرزمینی رو داشتیم و پدیده فرونشست که دامنگیر دشت‌های زیادی از کشور هست و حتی برخی از کانون‌های جمعیتی. بنابراین باید فکری کرد از گذشته، طرحهایی بوده به اسم طرح تعادل بخشی، خب توفیقاتی رو داشته، ولی در مجموع وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این توفیقات کافی نبوده و نتونسته روند کاهش سطح آب زیرزمینی در آبخانهای کشور رو مهار بکنه. برای همین توی دولت 13 ما چند راهکار مهم به مجموعه اقدامات پیشین اضافه کردیم، نه اینکه اونها رو تعطیل کرده باشیم، اونها همچنان کار خودشون رو میکنن، ولی به هر حال ما احساس کردیم که این روش ها کافی نیست. یکی از این روش ها در واقع در قانون برنامه 7 بندی اومده که ما از خود تشکل ها کمک بگیریم برای مدیریت آبخوان ها و به هر حال باید کار مردم رو به خود مردم بسپاریم و از اونها کمک بگیریم. این الحمدلله مراحلش جلو رفته. یکی دیگه از کارهای مهمی که وجود داشته همین مدیریت توامان آب و برق چاهای کشاورزی هست. به هر حال ما از نظر تعداد حدود 53% چاهای کشاورزی برقی هستن، اما از نظر حجم بقیه دیزلی هن. ولی دیزلی ها چاهای کم اهمیت تری هن. به همین دلیل از نظر حجم برداشت حدود 77% برداشت های ما توسط چاهای برقی انجام میشه. بنابراین اگر ما بتوانیم در همین چاهای برقی رو در گام اول کامل بکنیم که این کار رو کردیم، میتوانیم 70-80% برداشت آبها رو در واقع پایش دقیقی انجام بدیم. دستورالعمل‌هاش رو درست کردیم، ابلاغ شده، روشاش در اومده، سامانه‌هاش در اومده. ما الان از امسال که کار جدی در واقع به نتیجه رسیده، ابتدا تونستیم مشاهده پذیر بکنیم این 220,000 چاه برقی رو که مشهور هستن به اینکه کنترل فهم دارن. البته کنترل دیگه ای هم گذاشتیم، بعد از یه جای دیگه اینها رو کنترل پذیر کردیم. یعنی ما میتونیم در تهران در محل دیسپاچینگ خودمون مشاهده بکنیم فلان کشاورز محترم الان تو این ماه از چاه خودش چقدر آب کشیده و مصرف برق معادل اون چاه چیه، چون بین مصرف برق و میزان آبی که میتونه از پمپ از چاه بکشه یک ارتباطات ریاضی برقرار هست و ما میتونیم از اون کمک بگیریم، حالا با اعمال ضریب رواداری و رواداری های لازم که با خطاهای احتمالی محاسباتی رو هم پوشش بده و بدین ترتیب جلوگیری بکنیم از اضافه برداشت. حالا فرمودید که آیا مدیریت مصرف هم هست؟ بله، بخاطر اینکه ما میزان پروانه بهره‌برداری هر چاه و هر مشترک رو که معلوم میکنه در واقع چه مقدار آبه، اگر روی الگوی کشت در واقع پیاده بکنیم، یعنی میفهمیم که این با توجه به الگوی کشتی که داریم برای اون کشاورز محترم و برای اون مشترک میاریم، میتونیم بفهمیم که تو هر ماه باید چقدر آب برداره و این آب رو معادل انرژی بکنیم، و اگر این کشاورز محترم داره از سهمیه انرژی اون ماهش بیشتر برمیداره، بلافاصله بهش پیامک بدیم و راهنماییش بکنیم به طرف مدیریت مصرف تا خدای نکرده شرایط رو برای کشت خودش سخت نکنه. این کار خیلی مؤثر بوده و من خدمت شما عرض بکنم که در این پایش‌هایی که از اول سال تا حالا انجام دادیم که تا کنون 8 پشت سر هم برای کشاورزان بدمصرف، مشترکین بدمصرف و پرمصرف پیامک داده شده، حدود 2%، یعنی حدود 8,000 مشترک بدمصرف بودن، از نزدیک به 500,000 مشترک عرض میکنم 8,000 تا پرمصرف بودن که سهم انرژی سالانه شونه که برای تخلیه آب برای برداشت از آب چاه داشتن مصرف کردن. خب به اینها برقشون محدود شده به 5 کیلووات. اینا برق خونگی دارن، برق یخچال و تلویزیون دارن، ولی برقشون از سه‌فاز تبدیل میشه به تک‌فاز و امکان تخلیه چاه دیگه ندارن.
متشکرم. تا همینجا اجازه بفرمایید، میهمان دیگر هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر جانباز، مشاور محترم معاونت آب و خاکی وزارت جهاد کشاورزی، هم روی خط ارتباطی هستن. جناب جانباز سلام.
جناب هاشمی صحبتتون بخیر، ان شاءالله که شما و مهمان گرامی همیشه سالم باشید. و در اول منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز در خدمت
هستم. متشکرم. ما در حال شنیدن صحبت‌های جناب آقای مهندس بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور بودیم. جناب جانباز، آنجا که آقای بزرگزاده فرمودند، علل قاعده یک موضوعی زیرساختی باید از طرف وزارت جهاد کشاورزی فراهم شده باشه. کشاورز ما نه سرخود زیاد مصرف میکنه، نه سرخود میتونه کم مصرف کنه. بر اساس برنامه‌ای که بهش داده شده، تکلیفی که بهش ابلاغ شده، یا اون نیازی که براش تعریف شده، داره کار کشاورزی رو انجام میده. و توی این حوزه اگر بد مصرف میکنه، باید ببینیم که چه زیرساختی رو براش فراهم نکردیم، کجا ایراد مثلا چه میدونم در حوزه تقسیم آبیاری و زهکشی ایراد داره، یا اینکه به هر شکل ممکن نوع کشاورزیش ایراد داره. شما توی این حوزه چه همکاری و چه کار بین بخشی و توی این حوزه انجام دارید با صنعت آب کشور، مدیریت منابع آب ایران یا سایر ارگان‌ها، بخشایی که توی این حوزه زی مدخل و زی تصمیم هستن؟
ضمن تشکر از سوال دقیقتون، منم ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای مهندس ایزازاده عزیز، نکته آقای بزرگزاده عزیز، عرشبت خدمت شما، نکته که فرمودید بسیار دقیق بود. ببینید، تو مدیریت آب کشور ما دو تا بازو تو امان دارن در خدمت کشاورزا قرار میگیرن.
بله.
یکی خب مدیریت ارز است که همکارانمون تو وزارت نیروی زحمتشون میکشن.
بله.
چه در آب سطحی و در آب زیرزمینی هم با دادن مجوز بهره برداری از چاه ها.
بله.
این وظیفه رو انجام میدن و کماکان هم دارن به وظایفشون عمل میکنن. بخش دوم میمونه مدیریت مصرف آب کشاورزی. خب شما بهتر از من میدونید ما در حدود 40 سال اخیر متاسفانه به دلایل بسیار بسیار عدیده‌ای آبخانه‌مون تغذیه نشده. یکی از دلایلش که خب همین تغییر اقلیمی و خشکسالی اینا بوده، خب اینم که آرز بر کشور ما هم هست. ولی این نکته ظریف دوم این بوده که ما وقتی سد زدیم یادمون رفت که این سد تنظیم کننده است، این سد تامین کننده آب نیست. این قبلا این آب جایی میرفته. برای مثال مثلا زمانی که ما سد کرج رو زدیم، این سد کرج آب رو میبرده تا کجا؟ از این وقت تا رباط کریم، از این وقت تا نظرآباد، یعنی حدود 100 کیلومتر فاصله شه. این حوزه را علاوه بر این که آب سطحی مردم رو تامین میکرد، خب سفره‌های زیرزمینی هم تغذیه میکرد. وقتی ما این چاه رو عرشبه، حالا آب محیط زیست اینا که حالا بحثمون مورد بحثمون نیست، از اون ور عرشبه خدمت شما، این آب رو ما آرام 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 بردیم به سمت آب شرب تهران. حالا این فقط تهران نیست البته، این داستان خیلی از جای دیگه همینطوره. عرشبه نتیجه چی شد؟ نتیجه شد این آبخانها دیگه نه آب سطحی داشتیم به کشاورز بدیم، نه آب زیرزمینی. اومدیم مجوز چاه به کشاورز دادیم، در صورتی که سفرش تغذیه نمیشه. نتیجه این شد که از اون موقع من یادمه، من سال 1000 این جمله که دارم میگم 1369 کرج جاده محمدآباد، دقیق من یادم میاد چاها 17 تا 20 متر عمق آب زیرزمینیشون بود، عمق دینامیکشون، سطحیشون که 3-4 متر، یعنی آب استاتیکشون 3-4 متر، عمق دینامیکشون حدود 17 تا 19 18 همین حدودا.
بله.
الان رسیده به 180 متر. خود به خود با این منصوباتی که الان کشاورز داره، از شما که بزرگوارمون هم فرمودن، این منصوبات خب پروانه برقش مال قدیم بود، دیزلش مال قدیم بود، خود به خود اینا مجبور شدن که دیگه آبی نداشتن برداشت کنن. قبلا چاشون مثلا 60 لیتر آب میداد، الان 20 لیتر میده. اینا مجبور شدن که کشاورزان خودشون تطبیق بدن، چون زندگیشون از این طریق میگذشت. به همین دلیل خب چند تا کارهای بزرگ تو مملکت انجام شده، شما بهتر از من میدونید، مثلا بهزرایی انجام شده، بهنژادی انجام شده، بذرها از زمانی که گندم 1 تن در هکتار محصول میداد الان 14 تن در هکتار محصول میده. از یه طرفی، از طرف دیگه خب آبیاریهای نوین اومد، شما بهتر از من میدونید الان 30% اراضی و باغاتمون با آبیاری تحت فشار مجهزن که راندمان رو از 35% رسوندن به 85-90%. خب این آمارها اینو میگه، مثلا ما پایان برنامه اول وقتی آمار برداری شده توسط مؤسسه مشاور جاماب، راندمان آب کشور 31.5% بود. الان مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی آخرین گزارشی که داده، این رقم رسیده به بالای حدود مثلا بالای 50%، حالا اگه رسما خودشون منتشر کرد. یا مثلا بهره‌وری آب کشاورزی اون موقع نیم کیلوگرم به زهر متر مکعب بود، الان رسیده به 1.6 کیلوگرم، یعنی حدود در واقع 320% افزایش داشت. این تلاشایی بوده که کشاورزای ما کردن که همگام با همکارانمون تو وزارت نیرو ما بتونیم آبها رو مدیریت کنیم، که متاسفانه این یه طرفه است. هر روز که میگذره، الان برای مثال من توضیح بدم، مثلا دشت قزوین خب به این آب سد طالقان وابسته است، الان متاسفانه برای آب شرب تهران دوباره دارن آب قزوین میارن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اون آبخانه تغذیه نمیشه، مجبور مردم فشار میارن به آب زیرزمینی و این آب زیرزمینی متاسفانه هرچی پایین تر میره شورتر میشه. وقتی شورتر میشه ما باید آبشویی بیشتر بکنیم، وقتی آبشویی بیشتر و ضمناً محصولم میاد پایین. یعنی همه جوره داریم به پدر شده که خیلی ساده ما میتونیم بیایم چیکار کنیم. این آب مثلا شهر تهران 20 میلیون نفر جمعیت داره و اگر ما بخوایم هر روز، من این چیزی که دوره الان این آب عرشبت خدمت شما، سد طالقان، سد کرج، سد مملو، سد عرشبت خدمت شما لار، سد لطیان، همه این آبها رو ما جمع کردیم آوردیم آب شرب تهران، در صورتی که آب شرب تهران با آمار خود وزارت شرکت آب منطقه‌ای یه چیزی حدود 30 تا 35 درصد، بعضی از گزارشات تا 40 درصد آب چی دارن؟ پرت از حالا شبکه دارن یا به قول خودشون آب که پولشون دریافت نمیشه. اینه که در مجموع ما باید رویکردمون عوض بکنیم، عوضی که فشار به کشاورز بیاریم. الان میگه زمانی میگفتن آقا 90 درصد آب رو بخش کشاورزی مصرف میکنه، الان مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی اومده سراسر کشور در صد و چند صد، صد و خورده هزار مزاره اومده اندازه گیری کرده، میانگین در آورده کمتر از 70 درصد، 69 تا 70 درصد، در صورتی که کشورهایی که مرطوب هستن، کشورهایی که بارندگیشون 3 برابر ماست، میانگینشون همین قدره و ما چون کشور خشکی هستیم خود به خود همه کشاورزی ما با آب آبیاریه، چون ما 90% محصولمون از اراضی و باغات آبیه، خود به خود باید ما مصرفمون در میانگین بالاتر باشه 70 درصد. اینه که من به نظرم میرسه ما علاوه بر این که همش دنبال اینیم که به کشاورز فشار بیاریم، باید خودمون، ما دولتی ها خودمون اصلاح کنیم، ما بیان چیکار بکنیم
چون وقتمون کم هست. متشکرم جناب جان، باز ممنونم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که دادید جناب بزرگزاده، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. حتما وعده میگیریم از هر دو بزرگوار که توی فرصت زمانی مبسوط به این موضوع بپردازیم، طبعا از هر دو طرف برای این موضوع پاسخ هستش. آقای مهندس بزرگزاده بسیار سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خدا حفظتون کنه. خدا
آقای جان باز خدا نگهدار.
خدا هم به شما طول عمر و بایدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. و باز هم یک پیام دیگه، ریاست محترم قوه قضاییه در پی شهادت سردار شهید موسوی این پیام رو صادر کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خبر شهادت سردار سرتیپ پاسدار سید رضی موسوی از مستشاران نظامی و با سابقه سپاه در سوریه به دست صهیونیست‌های غاصب و جنایتکار موجب تعلم شد. وی که از همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، در جبهه نبرد با تکفیری‌های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل مجاهدت‌ها و رشادت‌ها کرد و در آخر پاداش این عمل صالح با رزق شهادت به او عطا شد و این شهید والا مقام به همرزمان شهیدش پیوست و بدون تردید بهشت روزی نیکوکاران الهی و ارزانی شده از جانب خدا به شهداست. خداوند مقام شهیدان ما بالاخص سردار شهید سید رضی را متعالی و آنها را با شهیدان کربلا محشور گرداند. این جانب شهادت این سردار والا مقام را به ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا و نهاد مقدس سپاه پاسداران و همرزمان و خانواده معظم شهید تبریک و تسلیت گفته و برای آنان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه باری تعالی مسئلت دارم. غلام حسین محسنی اژه‌ای. بریم سراغ سامانه عمره و اختلالاتی که رسانه ها بهش پرداختند و ازش خبر دادند. جناب آقای فرشید مدیریت محترم کل طرح و برنامه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی. آقای فرشید سلام.
سلام، صبح بخیر. خدمتتونم.
صبح شما بخیر، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب فرشید، درباره آنچه که رسانه‌ها ازش به عنوان اختلال در سامانه عمره نام بردند و گزارش دادند، می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. درباره این اختلال بفرمایید که ناشی از چه هست، از چه به وجود آمده و چطور برطرف میشه.
به نام خدا، من عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب همونجا که مستحضر هستین، برنامه‌ریزی اولیه برای اعزام زائرین انجام شده بود که اولین اعزام بنا بود 28 آذر ماه انجام بشه و با توجه به استقبال کمی که شد در گروه های اولیه و تحلیلی که داشتیم از این موضوع، خب مبین این بود که متقاضیان محترم آمادگی لازم و تو مدت کوتاه رو نداشتند به دلایل مختلف. برای اینکه از خسارت‌های بیشتری جلوگیری بشه، پروازهای اولیه و اعزام‌های اولیه لغو شد از 28 آذر تا 12 دی ماه. گروه‌های اعزامی در سراسر کشور ابطال شد و ما مجدداً تفویض و گروه بندی رو به نوعی از دوباره انجام دادیم و این موضوع کار بسیار سختی بود. ببین، من خواهش میکنم، حالا این موضوع اختلال و این واقعا معنیش اختلال در سامانه نیست. اختلال چون عملیات در حال انجام بود و این گروه بندی در سراسر کشور مجبور بودیم مجدداً این کار رو انجام بدیم، خب باعث شد تمامی گروه ها پز بشه و گروه بندی جدیدی انجام بشه. در این گروه ها زائران با شرایط مختلفی ثبت نام کرده بودن، بعضا رزرو بودن، بعضا فقط ثبت اولیه و گروه بندی رو انجام داده بودن، بعضا فیش دریافت کرده بودن و پرداخت نکرده بودن و بعضی از عزیزان فیش پرداختی هم داشتن. خب برای مدیریت کردن این افراد بعد از ابطال کاروان ها بسیار کار سختیه، یعنی این دیتا باید جا به جا می شد با کمترین آسیبی که هم به سامانه وارد می شد، هم عزیزانی که در گروه بندی ها شرکت کرده بودن کمترین با کمترین مشکل مواجه بشن. حدود یک هفته ما این موضوع رو در حال مدیریتش بودیم که 3000 و بیش از 3200 زائر محترم رو جا به جاشون کردیم در گروه های مختلف و در شرایط مختلف در مراحل مختلفی که بودن برشون گردیم به مراحل اول که بتونن مجددن نسبت به انتخاب کاروانشون اقدام کنن. این موضوع اختلال نبود، یعنی ما سایتمون هیچ وقت دان نشد، هیچ وقت پایین نیومد، هیچ وقت سایت متوقف نشد، مگر در شرایطی که این گروه بندی ها رو میخواستیم آپدیت کنیم که تمام تلاشمون هم تو این ایام این بود که از ساعت هلوهوش 2 صبح تا 3 صبح این کار رو انجام بدیم که کمترین مراجعه کننده تو اون زمانها رو بررسی کردیم بود و بعضا مجبور می شدیم صبح زود این کار رو انجام بدیم. این فقط بحث آپدیت بود، یعنی اونم شرایط رو انجام بدیم که متوازی ها متوجه این موضوع نشن و مسئله آپدیت رو اصلا باش مواجه نشن. سامانه همه روزه فعال بوده و الان حدود 75 هزار نفر در سامانه از همون روزهای اول نسبت به ثبت اطلاعات اولیه و گروه بندیشون اقدام کردن. بیش از 16 هزار نفر در کاروان‌ها ثبت نام کردن و در مراحل عکس فیش، ثبت اطلاعات تکمیلی، پرداخت فیش، ارسال به روادید برای انجام مراحل ویزا و اعزام هستند. خودش 6000 نفر در مرحله رزرو هستن که باید انتخاب کنند. هم الان در شرایط پایداری و میتونن عزیزان کار کنن. این که برای دفاتر زیارتی ما بعضا گزارش شده، ببینیم برای مردم شاید این مشکل با هم پیش میومد که در انتخاب یک کاروان دچار مشکل می شدن و مواجه با خطا می شدن. این کاروان ها همون کاروان های حذفی بودن که ما مجبور بودیم در طول عملیات اینها رو، چون اینها همه فعال بودن و در حال ثبت نام بودن و زائر توش بود، نمی تونستیم در هر شرایطی حذفشون کنیم. تا زائر رو تعیین تکلیف نمی کردیم، گروه رو امکان حذف گروه فراهم نیست، چون اون زائر دیگه شرایط شرایط سختی میشه و باید سندش رو پایدار کنه. برای جلوگیری از این موضوعات همزمان کاروان دیگه رو فعال کردیم که این دائره رو بتونیم انتقال بدیم، بعدن این کار رو انجام بدیم. دفاتر زیارتی ما با هم با این مشکلات مواجه میشدن به خاطر اینکه دائره رو بخونه انتقال به گروه جدید بدن. تلاش شد که دائره درگیر این موضوع نشن و از طریق دیتابیس این کار رو انجام دادیم. این موضوعات با هماهنگی دفاتر هم انجام شده، بیش از 90% این موضوعات انجام شده و کمتر از فکر میکنم 7-8% موندن که تعیین تکلیف بشن. با هم مغایرت های بانکی دارن، با هم سندشون نقل انتقال شده و یه سری موضوعات اطلاعاتی دارن که باید این موضوعات اصلاح بشه. از این دسته مشکلات هست که همیشه هم باهاش روبرو بودیم و باید پس از موضوعات ثبت احوال هست، موضوعات کنترلی دیگه هست که تو سامانه انجام میشه، اینا پس از رفع مشکلاتشون راحت میتونن در سامانه.
پس میفرمایید که قطعا هیچ اختلالی وجود نداره، هیچ اختلالی وجود نداره و
بله میتونن به سامانه umre.hi.ir مراجعه کنن، برای خودشون کلمه عبور و رمز مشخص کنن، وارد سامانه بشن، گروه بندی کنن، سرگروهشون رو مشخص کنن، زیر گروه رو مشخص کنن، خانواده ها میتونن با هم در یک گروه باشن، خانواده، اقوام، دوستان میتونن در یک گروه باشن و ظرفیت کاروان ها بر اساس تعداد نفراتی که در گروه هستن برای اون ظاهر محترم نمایش داده میشه. یعنی اگر یک خانواده 8 نفری بخوام برن، ظرفیت هایی بهش نمایش داده میشه که حداقل 8 ظرفیت رو داشته باشه. پس از انتخاب اون کاروان فرمودید... اون انجام میشه و مراحل بعدی در دفاتر زیارتی انجام میشه.
فرمودید آدرس سایت umre.hajj.ir؟
بله.
خب umre، حالا احتمالا اینجا سیستم من ایراد داره چون بالا نمیاد اینجا و umre.hajj.ir
umre.hajj.ir. ما از روز گذشتم اعلام که از روز گذشتم اعلام کردیم ما از ساعت 7 صبح دو مرحله آپدیت رو انجام میدیم تا این گروه های اعزامی تموم بشه. یک مرحلهش 7 صبح که گاهن تا 9 صبح طول میکشه و قبلا پیام ارور 404 میده ولی آفلاین گذاشتیم برای که توضیح میده که سامانه در حال بروز.
بله الان هم همین بالا اومده نوشته سازمان حج زیارت سامانه اومده
در حال بروز. ساعت 7 صبح تا 9 صبح گاهن 1 روب طول میکشه بنا به تغییرات گاهن. عرضم به حضورتون تا ساعت 9 ولی رأس ساعت 9 همیشه فعاله. ما بررسی کردیم زمان مراجعه به سایتو و برای که خطاهامون کمتر بشه، خب این اطلاعات چون سامانه در حال انجامه و تغییرات سنگینی روش اعمال شده،
بله،
مجبوریم بعضی موقع در شرایط پایدارتر افراد، خب الان مدت 1.5 ماه قبل از اینکه عملیات شروع شه تعداد زیادی از عزیزان متخصص و مهندسین در حال کار بر روی سامانه هستن و شبانه روز روی این موضوع فعالن. برای اینکه خدای نکرده خطایی به وجود نیاد جلوگیری کنیم از خطای بیشتر، بعضا از نصف شب که این کارها انجام میشد، خب دقت افراد در اون موقع با خستگی هایی که از کمتر میشد، زمانش رو تغییر دادیم و ساعت 7:00 این زمان بر اساس تحلیل و ورودی به سامانه تقریبا زمان بسیار مناسبیه برای تغییرات و مراجعه افراد به سایت. در این زمان بسیار کم،
نصف شب کمتر بود، ولی
نصف شب کمتر عرض کردم به خاطر اینکه دیگه شبانه روزی شدن این افراد و این موضوعات انتقال دیتا و تغییرات دیتایی بر اساس همین به 7 صبح که
متشکرم.
افراد ما مقداری دیگه فرحال دار بشن، حداقل 1-2 ساعت استراحت کرده بشن و بتونن این تغییرات رو انجام.
متشکرم آقای فرشید، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگم، خسته نباشید، دست شما درد نکنه، آرزو موفقیت داریم، خدا نگهدارتون
باشه.
خب بعد از صحبت با جناب فرشید پیام آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس رو میخونیم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه فمن و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بار دیگری که از فرزندان ایران و یاران خدوم ملت، فرمانده دلاور و سردار سرافراز مدافع حرم سید رضی موسوی به کاروان شهیدان پیوست. سردار رشید و فرمانده ارشد سپاه شهید سید رضی موسوی، مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه و از همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بودند که در سالهای طولانی و